قطعات وارداتی هست از کشورهای تولید کننده این محصول، اما ذرت علوفه‌ای با توجه به شرایطی که داره امکان وارداتش نیست و بهتر باید ما در داخل کشور تولید کنیم. یعنی ذرت باید کاشته بشه، بعد که به مرحله رسید که قابل برداشت هست برای علوفه، اینها رو میان با دستگاه‌های مخصوصی چاپر به اصطلاح اینها رو برداشت میکنن، خورد میکنن و بعد توی دامداری ها در اون قسمت سیلوهاشون اینها رو فشرده میکنن و یه مراحل تخمیری صورت میگیره که نگهداری میشن و در طول سال من جمله زمستون که دسترسی به علوفه ندارن، این در اختیار دامها قرار میگیره برای تأمین کالری یا همون به اصطلاح انرژی مورد نیازشون و یکی از مایحتاج اصلی دامداری های ما هستش.
بله، از شما خیلی متشکرم. برنامه از مزرعه تا سفره همچنان ادامه داره با شنیدن یک بخش دیگه.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
به نام خدا. با توجه به اینکه کشت ذرت شیرین روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و نسبت به سایر صیفی‌جات کشت جدیدتری توی ایران هست، حس میکنیم که اطلاعات راجبش کم باشه برای کشاورزها، اطلاعات راجب کاشتش، راجب داشتش، راجب برداشتش. واسه همین تصمیم گرفتیم که تجربیاتی که خودمون تو استانهای مختلف داشتیم، تجربیات بقیه کشاورزها به اضافه تحقیقاتی که انجام داده بودیم خودمون رو گردآوری بکنیم در قالب چند تا ویدیو و 10 سرفصل خدمتتون ارائه بکنیم. امیدوارم براتون مفید باشه. ذرت شیرین 4 تا ژنوتیپ داره: ژنوتیپ SU، ژنوتیپ SH2، ژنوتیپ SE و ژنوتیپ SH2SS. ژنوتیپ SU برای ذرت‌هایی هستش که سوپر سویت نیستن و ذرت‌هایی هستن که مقدار شیرینیشون کمتر هست. عین بذر چیس، عین بذر دیانا، عین بذر هازار شرکت بیوتک. این ذرت‌ها حدوداً 5-10% وزنشون قند هستش و الباقی وزنشون رو مواد دیگه و نشاسته تشکیل داده. این ذرت‌ها جوونه‌زنی و قدرت رشد بیشتری نسبت به بذرهای سوپر سویت یا SH2 ها دارن و از لحاظ ماندگاری، اما ماندگاری کمتری نسبت به SH2 ها دارن. ژنوتیپ بعدی ژنوتیپ SH2 یا همون بلالایی که تحت عنوان سوپر سویت توضیح میشه، مثل بذر ویسین، مثل ذرت‌های شرکت ابوت، مثل بذر سحر و ستاره شرکت بیوتک. اینها حدوداً این بذرها عمر انبارمانی یا شلف لایف بالاتری دارن، توی حمل و نقل مقاوم‌تر هستن و حدوداً 20% وزنشون رو قند تشکیل داده و کارخونه‌های کنسرو بیشتر تمایلشون روی بذرهای سوپر سویت هستش با ژنوتیپ SH2. ژنوتیپ بعدی ژنوتیپ SE هستش که توی ایران بعضی رو من با ژنوتیپ SE هنوز ندیدم. ژنوتیپ SE ژنوتیپ SUیه که درصد قندش افزایش پیدا کرده، اما ماندگاری و مقاومت توی حمل و نقل ژنوتیپ های SH2 رو نداره. ژنوتیپ آخر که ژنوتیپ خیلی جدیدی هست تو دنیا و ما ازش فقط توی ایران بذر فونیکس شرکت ابوت رو داریم، ژنوتیپ SH2SS هستش. ژنوتیپ SH2SS مثل ذرت‌های سوپر سویت درصد شیرینی و انبارمانی بالا داره، توی حمل و نقل مقاومه، اما از لحاظ یک نواختی رشد و به اصطلاح ویگور بذر، یعنی قدرت جوانه‌زنی بذر، قدرتش تقریبا 2 برابر ژنوتیپ‌های SH2 هست. بذری که با ژنوتیپ SH2SS باشه و توی ایران باشه، تنها بذری که من تا الان دیدم بذر فونیکس شرکت ابوت بوده. حالا به امید خدا ما 3-4 فیلم آموزشی کوتاه براتون ارائه میکنیم که تفاوت جوانه‌زنی و قدرت رشد اولیه ژنوتیپ SH2SS رو با ژنوتیپ SH2 مقایسه کرده. مبحث بعدی که میخواستم خدمتون توضیح بدم مبحث رنگه. یه توضیح خیلی مختصری میخوام خدمتتون ارائه بکنم که یه آشنایی کلی با رنگ‌های ذرت شیرین داشته باشین. ذرت شیرین بعضهاش توی سه رنگ به فروش میرسه. ذرت شیرین یلو که همون ذربلال‌های زرد رنگی هستش که خب تقریبا 90% بذرای توی ایران زرد هستن. یه واریته دیگه از ذرت شیرین کاملا سفید هستش، یعنی دونه‌ها کاملا رنگشون سفید هست که من هنوز بذری توی ایران ندیدم. یه حالت دیگه هم دارن به اسم دیکالر، مثل ذرت پشن میمونه توی ایران که دونه‌ها بین زرد و سفید، یعنی یه تعداد از دونه‌ها زرد هستن یه تعداد از دونه‌ها سفید هستن. این هم راجع به رنگ بندی ذرت شیرین بود که می‌خواستم خدمتتون ارائه بکنم. موضوع بعدی که می‌خواستم راجع بهش یه مقدار اطلاع خدمتتون بدم موضوع ایزولیشن یا فواصل مزارع ذرت شیرینتون و ذرت‌های دیگه از هم دیگه است. یه موضوع خیلی مهمه، مخصوصا وقتی که بازار مصرف شما کارخونجات صنایع غذایی باشن. مزارع ذرت شیرین علل خصوص ذرت شیرین‌های با ژنوتیپ SH2، یعنی بلال‌های همون به اصطلاح سوپر سوئید، حداقل باید مزارعشون 75 متر با مزارع بقیه ژنوتیپ های ذرت، حالا چه ذرت دانه‌ای چه ذرت علوفه‌ای و چه ذرت شیرینه با ژنوتیپ SU فاصله داشته باشه. یعنی اگر شما بیاین یه بذر با ژنوتیپ SH2 مثلا بیسی مثلا اکسنچویت رو در کنار یه بذر با ژنوتیپ SU مثل دیانا مثل هازار کشت بکنین، چون توی گرد افشانی اینها با هم تداخل میکنن، بلال های SH2 شما یعنی بذر سوپر شما اون طعمی که باید داشته باشه رو نداره، دونه بندی ها نامرتب میشن، باعث میشه دونه هاتون نشاسته‌ای بشن و خیلی وقتا اگر بازار مصرفتون کارخونه باشه، کارخونه بعد از اینکه اون ذرتون رو دون بکنه، بلنچ بکنه، نیم پز بکنه، بهتون ایراد میگیره بابت تغییر رنگ دونه ها. تمام این مشکلات به خاطر اون مشکلیه که تو گرد افشانی به وجود اومده. پس حتما بهتون توصیه میکنم در صورتی که بلالتون رو ذرتتون رو دارین برای بازار مصرف کارخونه کشت میکنین، حتما موضوع ایزولیشن رو رعایت بکنین و نهایتا اگر زمینتون محدود هست نمیتونین مثلا با ذرت علوفه‌ای همسایه یا زمین‌های مجاورتون فاصله بندازین، توی زمان کشت حداقل 15 تا 20 روز با ذرت‌های دیگه کشت بذر SH2تون ژنوتیپ SH2تون رو تفاوت بذارین بهش که توی گرد افشانی اینا به هم نرسن. حداقل 2 تا 3 هفته تفاوت زمانی داشته باشن یا حداقل 75 متر فاصله روی زمین داشته باشن تا توی گرد افشانی تداخلی به وجود نیاد. بذرهای SU با هم مشکلی پیدا نمی کنن، اما بذر SH2 یا بلال سوپر سویتتون حتما باید مزرعتون ایزوله باشه، یعنی اطراف ذرت دیگه‌ای کشت نشده باشه و الا توی کارخونه 100% بهتون ایراد میگیرن. و همچنین ممکنه که کیفیت خود دونه بندیتون دونه بندی زشتی پیدا بکنه ذرتتون که اونم باز مشکلش همین موضوع گرد افشانی هست.
خب آقای مهندس امیری، اراضی کشت با کیفیت رو در مورد کشت ذرت علوفه دامی به ما بفرمایید که در کدوم مناطق کشورمون هست و در اطراف استان تهران چگونه است؟
به خدمت شما عرض کنم که ذرت باز یه گیاهی هستش که تو قسمت‌های زیادی از کشور کشت میشه، خیلی جاها به عنوان محصول دوم، یعنی بعد از برداشت غلات که گندم یا جو هستش ذرت کش میکنن. و خدمت شما عرض کنم که باز تا پاییز، یعنی تا قبل از شروع سرما و بارندگی های پاییزی که باعث سرمای این گیاه میشه، قبل از اون مرحله این رو برداشت میکنن و چاپر میکنن، مورد نیاز دامداری ها قرار میگیره.
بله.
خب ذرت در سالهای گذشته سرمایه گذاری زیادی شده در بحث اصلاح، از سالهای قبل کارهای خوبی شده، کارهای زیربنایی زیادی شده، مرکز اصلاح بذر، مؤسسه تولید بذر و نهال کشور،
بله،
و واریته های خیلی زیادی رو تو این قضیه معرفی کردن، گروه بندی هایی دارن تو تولید واریته ها.
منظورتون از واریته ها یعنی سوش های مختلف هست یا نژاد های مختلف؟
ببینید، حالا نژاد میشه بهش گفت، ولی واریته در اصل ذرتی هستش که خصوصیات ژنتیکیشون با هم یه مقدار فرق میکنه دیگه. اینها حالا اگه دستبندی هایی که میشن ذرت های زودرس هستن، میانرس هستن و دیررس، که حالا گروه هفت.
خب به هر حال با ژن های متفاوت اینها به این سه دسته تقسیم شدن.
بله، تو بحث
تو تقسیم بندیشون این گونه است.
بله بله، توی اون اصلاح نژاد که صورت میگیره،
بله،
با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط مزرعه‌ای که هستش، کشاورزای ما میتونن انتخاب کنن. اگر فرصت کافی داشته باشن و آب مورد نیازشون هم تأمین باشه،
بله،
میتونن از واریته‌های حالا دیررس استفاده کنن، گروه 700، اینها که فرصت کافی رو دارن،
بله،
آب هم دارن تا این قبل از شروع فصل سرما اینها به مرحله رسیدگی برسن و مورد استفاده قرار بگیرن. حالا باز جاهایی که این فرصت کمتر هست از گروه های میانرس استفاده میکنن، چون مدتش کمتر هست و زودتر آماده میشه برای برداشت، و در جاهایی که فرصت خیلی کم هست از گروه های زودرس استفاده میکنن.
بله، بسته به شرایطی که وجود داره.
بله، و این امکان انتخاب بین کشاورزای ما الان تأمین شده که بتونن با شرایط خودشون واریته ها رو انتخاب کنن.
بسیار عالی.
ولی متاسفانه گاهن این قضیه خوب جا نیفتاده و
به علتی شد عدم آگاهی کشاورز باشه، درسته؟
حالا یکی از بحثاش همون هست، چون ما سالهای اخیر شاهد تغییرات اقلیمی بودیم، بالاخره میزان بارندگیمون کاهش پیدا کرده، امکان تأمین آب مخصوصا در فصل تابستان که ما شاهد گرما و تبخیر بسیار شدید هستیم، تو خیلی از استانها شرایط وجود نداره که بتونیم تو اون شرایط ما ذرت رو نگهداری کنیم.
بله.
و به اصطلاح نیازش رو برآورده کنیم. بنابراین اینجا ایجاب میکنه که ما بریم به سمت اون واریته هایی که زمان رسیدگیشون خب به صورتی هستش که ما در اون اوج مصرف آب و اوج تبخیر زمینمون به اصطلاح خالی باشه و نیازی گیاهمون نیاز به آب نداشته باشه و در زمانهای مناسبتری این رو استفاده کنیم.
بسیار خوب، یه بخش دیگر رو به اتفاق بشنویم. همراه شما خواهیم بود با ادامه برنامه از مزرعه تا سفره.
برداشت 14-01.
دنیای کشاورزی و کارآفرینی کشاورزی به اندازه گسترده و متنوعه که از هر بخش اون میشه ایده های بسیار زیاد و گوناگونی رو برای کارآفرینی پیدا کرد. صنعت کشاورزی در کشورمون دچار تغییرات و تحولات زیادی در چند سال گذشته شده. یک کارآفرین موفق در حوزه تولید محصول ذرت.
اهل بخش صحرای باغ لارستان و معروف به آچار فرانسه است.
والا هر جایشون باشه با این وضعیت اصلا نیاز به کار کردن نبودی. وقتی من نشست پشت تراکتور فهمیدم خیلی آدم فعال زرنگی هستن.
بوتر ننشستی تو خونه برای وضعیته
دیگه. والا گفتم تلاش خودمون بکنیم از طریق خود بازومون خودمون بتونیم نون در بریم برای خانوادمون.
شما مادرزادی جوری بود یا تصادف شوری شد؟
من مادرزادی جوری.
آقای بهرام‌پور هرچند از نعمت پاها و دو تا از انگشتان دست راست محروم است.
حالا این ویلچر نو من گذاشتمش کنار. اصلا از ویلچر استفاده نمی‌کنم.
ابتدا جدا شدن از ویلچر برایش ساده نبود، اما سختی‌ها را به جان خرید و روی پای اراده‌اش ایستاد.
12 سالگی با اینا دارم. من تقریبا 13 سالم بوده کار کردم. همه نمونه کار انجام می‌دادم. سوپرمارکت بودم، نقاش بودم، با شما عرض بکنم میکانیک بودن.
او کارهای روزمره‌اش را مانند یک فرد سالم انجام میدهد. آقای بهرام‌پور حتی برای دیگران چوپانی هم کرده. او در کنار چوپانی تصمیم میگیرد به عنوان راننده تراکتور کار کند، اما کار با تراکتور برایش سخت.
خیلی با دست میآوردن پایین خود اذیت میشه، خیلی سفت، یعنی قدرت بدنی میخواد.
با ایجاد تغییراتی در کلاج تراکتور رانندگی با آن برایش آسان شد.
این کلاج خودم درست هسته که صفحه بود بیچ شماره بسن راحت کلاجو میگیرم زن دنده عوض بود.
در ادامه زمین کشاورزی اجاره کرد و گندم کاشت.
زمین دو حلقه چای اجاره دارم تقریبا نزدیک 80 هکتار میشه.
از درآمد گندم کاری یک واحد مقداری تأسیس کرد.
دو تا سالن دارم مجوزم 20000 قطعه 4 نفرم اینجا ثابت دائم کارم.
چوپان دیروز حالا امروز هم صاحب صدر از گوسفند است.
ان شاءالله دمال مجوز 1200 رسمی که بکنم ان شاءالله صنعتی.
هم به عنوان کشاورز نمونه فارس معرفی شده.
تو هم 80 هکتار خدا بخواد 350 تن برداشت میشه.
و هم بخشی از مرغ استان را تولید میکنه.
سالانه 300 تن تا 320 تن.
این معلول سرنوشتش را به دست تقدیر نسپرد. او خود سرنوشت خود را نوشت و به جای یک جانشستن حالا تولید ثروت کرده و کارآفرین شد.
کارگر 20 تا دارم، اما چنم بهشون حقوق بدم.
10 سال از پیش برام بود.
راضی هستی؟
بله ازش راضی هستم. بله.
به هر حال کارآفرینان کشاورزی با شناخت صحیح فرصت‌ها و استفاده از سرمایه‌های راکد میتونن کمک بزرگی در توسعه فناوری بخش کشاورزی داشته باشن. به هر حال روستاهای ما فرصت‌های بکر و ایده‌های کشاورزی زیادی رو در خودشون جای دادن که در کنار تولید سرمایه به اشتغال روستاییان عزیز هم منجر خواهد شد. با برنامه از مزرعه تا سفره همراه ما باشید.
بعد از شنیدن این بخش همچنان با ما همراه باشید با برنامه از مزرعه تا سفره، کاری از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت که هر پنج شنبه ساعت 18:20 به شما تقدیم میشه. موج ما هم موج FM ردیف 102 مگاهرتز هست. خب آقای مهندس محمد رضا امیری مدیر امور زراعت استان تهران هم با ما هستند. ما با بحث زراعت و کشت زراعت، زراعتی که مخصوص علوفه دامی هست، این هفته با شما صحبت کردیم و آقای مهندس به موارد مختلفی از جمله ارقام مختلف زراعت که برای کشاورزان این تنوع رو ایجاد میکنه که در چه زمانی از کدام ارقام یا به اصطلاح واریته‌ها استفاده کنند رو فراهم میکنه. اما متاسفانه این مسئله هنوز در بین کشاورزان ما جا نیفتاده که دلایلش رو هم آقای محمد رضا امیری گفتند. آقای دکتر در بخش پایانی هستیم و میخوایم به مسائل دیگری در مورد زراعت علوفه دامی بپردازیم. این زراعت چقدر میتونه برای دام ما مفید باشه از لحاظ تغذیه و چه دام با کیفیت با گوشت بهتری رو به ما ارائه کنه؟
به خدمت شما عرض کنم باز ما در بحث ذرت هم تقریبا یه مشکلی که داریم و این دامداری های ما گاهن باش مواجه هستن این که کیفیت محصول ما خیلی مورد توجه قرار نمیگیره. البته دامدارای حرفه‌ای به این قضیه توجه دارن، یعنی اینکه ذرتی رو که میخوان بخرن
بله.
به بحث کیفیتش توجه میکنن و ذرتی که اون کیفیت لازم رو نداشته باشه خب نمیخرن. اما ما اگر زارعینمون برسن به این نقطه که تو مراحل کاشت و داشت و برداشت رعایت کنن نکات بهزرایی رو، میتونن محصولی تولید کنن که به جهت تولید ماده خشک و حتی در جهت حالا تأمین سایر ریز مغذی ها و حتی در تامین پروتئین دام ها خیلی مؤثر باشه. اگر ما تو بحث به خصوص تامین کود های مورد نیاز ذرت دقت بکنیم
بله.
اون نیاز غذاییش رو برآورده بکنیم. فاصله کشت خیلی مهم هست، اینکه ما وقتی فواصل رو رعایت نکنیم ممکنه مثلا ذرتی تولید کنیم که فقط رشد رویشی داره و خب این ماده خشکش پایین هست و به تبع کیفیت غذاییش پایین هست، در صورتی که ما الان واحدهایی داریم میزان ماده خشکشون یا میزان همون به اصطلاح نشاسته‌ای که در داخل این محصول هست در حدی هست که دیگه دام ما خیلی نیاز به جو نداره. میتونیم ما نیاز جو رو تو این مرحله کاشت و داشت و برداشت که میگم خدمت شما
بله.
برای اینکه مرحله رسیدگیش در حالتی باشه که به اون مرحله خمیری که اصطلاحا میگن رسیده باشه و گیاهمون در مرحله باشه که مناسب باشه برای سیلو کردن و برای نگهداری. اگر اینها مراعات بشه خیلی میتونه در تأمین نیاز دام ما مؤثر باشه و خیلی از نیازهای دیگرش رو برطرف.
خیلی از شما متشکرم. اما میخوایم یه جمله طلایی از شما بشنویم به کشاورزان عزیزی که همراه ما هستند، این برنامه رو میشنوند، یا دوستانی که علاقه‌مندند بدونن مراحل طی شدن یک محصول از مزرعه تا سر سفره چگونه است.
ما اگر در خصوص ذرت در مراحل به خصوص هم کاشت هم داشت و هم برداشتش مسائل فنی رو رعایت کنیم، میتونیم محصولی بدیم که کیفیتش خیلی بالاتر باشه و نیاز به صلاح جامعه ما رو بهتر برآورده کنه و به طبع قیمتش هم باید بالاتر باشه.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم آقای مهندس محمد رضا امیری، مدیر امور زراعت استان تهران، که این هفته دعوت ما رو قبول کردید و سر این برنامه حاضر شدید.
منم خیلی خوشحال هستم که فرصتی پیش اومد در خدمت شما و شنوندگان و به خصوص تولید کنندگان بخش کشاورزی باشم. انشالله که عرایزی که داشتم مورد توجه و نظرشون قرار
بگیره. انشالله، درود بر شما. در این برنامه فاطمه بی تقصیر تهیه کننده و ستاره حمیدی هم صدا بردار بود. من هم فیروزه آدابی مجری این برنامه. تا هفته آینده و سلامی دوباره، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداحافظ.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرح و شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، خیابان توحید، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، ایزدشهر، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران، مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
95-95
95-95
95-95 95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
فناوری
شیره،
خدمات مادام العمر.
شیوه درخشان.
درخشان میماند شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان. شیرالات و هود و گاز درخشان.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس
لامپ. لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
دستمال کاغذی شکوه آشنای قدیمی شما، نرم و لطیف در طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی شکوه با قدرت جذب بالا، با صرفه و مقاوم. دستمال کاغذی شکوه در بسته‌های جیبی، جعبه‌ای و اقتصادی. سال هاست که در کنار شماییم. شکوه، همیشه با شکوه. تلفن تماس 021-823-90.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
عصرتون بخیر باشه. امیدوارم که در این عصر زیبای پاییزی همراه با تک تک برگ‌های پاییزی غم و غصه و ناراحتیتون هم از درخت زندگی بریزه و جای اون آرامش جوونه بزنه.
برگرد از این شبا دلم پره، آخه دل از دلت دل نمی بره. بیا پیشم از حال دل برات بگم، به خاطرت با دنیا من به هم زدم. بیا پیشم ببین که بی هوا شدم، نفس نبود که داد بی صدا شدم. ببین حال این دل خرابه، و نفس نبود تو عذابه. و بی قرارم، نتونستم نمیتونم فراموشت کنم. بیقرارم، منو شهر و قدم بارونم. بیقرارم، بیقرارم، نتونستم کارومت کنم. دلشو ندارم، نمیتونم فراموشت کنم. منو شهر و قدم وارونم. بیقرارم، بیقرارم. دلی که میبره از آدم و پره، از هرچی که پیش اومده حسابی دل خوره. عذاب میکشم یه آه میکشم. نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم.